در فصل اول ابتدا به اوقات فراغت و تعریفش پرداختند. فصل دوم عوامل مؤثر بر چگونگی گذراندن اوقات فراغت رو قلم زدند. در فصل سوم رابطه اوقات فراغت رو با یادگیری به سمع و نظر مخاطب رسوندن. در فصل چهارم فضای مجازی و رسانه‌ها که امروز بیشترین حجم از در خانه ماندن فرزندان به خصوص دانش آموزان رو به خودش اختصاص میده رو قلم زدن. در فصل پنجم اشاره کردن به ورزش و اوقاتی که بچه‌ها در خانه هستند. فصل ششم حرکات و بازی‌های موزون و با تحرک بالا، البته از تحرک پایین متوسط به بالا، موضوعاتی رو اشاره کردن. در فصل هفتم نقش والدین در اوقات فراغت کودکان رو و نوجوانان رو بحث کردن. فصل هشتم ورزش‌های رقابتی، فصل نهم ورزش‌های تفریحی مثل کوهنوردی، در طبیعت بودن و خیلی موضوعات دیگه، و در فصل دهم ورزش و بهبود روابط والدین و فرزندان رو اشاره کردن. اسم این کتاب هست ورزش و اوقات فراغت کودکان و نوجوانان به قلم جناب آقای حسن ابراهیمی. مثل برنامه‌های گذشته این کتاب هم نسخه الکترونیکی داره و با توجه به ایام کرونا لازم نیست مخاطبین گرامی از منازلشون برای تهیه این کتاب خارج بشن. در خدمت شما هست.
بسیار عالی. خب کتابی هستش که توی این دوران به نظر میرسه که همه والدین میتونن ازش استفاده بکنن. به زاویه‌های مختلف حضور کودکان در منزل در واقع پرداخته شده. متشکریم از انتخاب خوب شما. مثل همیشه آقای قنبری، براتون آرزوی سلامت داریم. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شیشه و سنگ.
منم دیگه از همه میترسم، دوست ندارم هیچ کسی رو ببینم.
چرا؟
فکر میکنم همه ناقلن، بعد منم ناقل میشم.
تو این بخش گفتگوی مادر و پسری رو میشنوید که اونها هم درگیر کرونا هستند، مثل همه ما مردمی که در کشورمون داریم زندگی میکنیم و همه مردم جهان. و البته این قضیه برای مادران شاغل سهمگین‌تر و سخت‌تره.
خسته شدم انقدر تلویزیون نگاه کردم. دوستم دوباره با دوستم جمع شیم، با هم حرف بزنیم، کتابامونو برام معرفی کنیم. ولی الان دیگه تنها راهی که برامون مونده اینه که با هم تماس و تصویری بگیریم. مامان اون روزا رو یادته که هنوز کرونا نبود، میرفتیم پارک، من با دوستم تو مدرسه عالم بازی میکردیم. دلم خیلی برای اون روزا تنگ شده.
آره راست میگه، منم خیلی دلم تنگ شده که دوباره بریم تو حیاط مجتمع بشینیم، با همسایه هامون حرف بزنیم، شما بچه ها بازی کنین. خیلی روزای خوبی بود.
فقط درسامو دوره میکنم، کامپیوتر بازی میکنم. دلم میخواد اینو اون موقع ها برم پارک زیر آسمون بازی کنم، با دوستان فوتبال بازی کنم، نفس بکشم بدون ما.
واقعا دیگه چهره آدم ها رو نمیبینیم، فقط دو تا چشمه، نه لبخندش رو میبینیم، نمیتونیم وقتی حرف میزنن تکون خوردن لباشون رو ببینیم. من خودم هم خسته شدم از اینی که باید همش با ترس بری بیرون از خونه. وقتی میری سر کار میترسی، وقتی بر میگردی تو اتوبوس توی مترو دائم باید خودتو از بقیه قایم کنی و خسته میشی. آره تازه اونجوری هم که دلت میخواد که مثلا دوستاتو بغل کنی، فامیلا رو بغل کنی، روبوسی کنی، احساس میکنم دارم یواش یواش افسرده میشه از بس که فقط توی خونه بودم.
ممنونم از اینکه همراه ما بودید. سمیرا صدیقی، رادیو گفتگو، ترنج.
بله این آیتم رو هم با هم شنیدیم، زاویه‌های مختلف چالش‌های کودکان در این دوران رو بهش پرداخته بود. از حضور آقای آمن خواهش میکنیم که صحبت بکنن راجع به مهارت‌هایی که والدین لازمه توی این دوران باهاش در واقع روبرو بشن و باهاش مواجه بشن و بیاموزن. از کجا بیاموزن و چطور میتونیم اونها رو راهنمایی بکنیم که توی این شرایط سخت بهترین راهکار رو انتخاب بکنن؟
خدمت شما عرض کنم که چون موضوع بحث ما کودکانه و آموزش کودکان رو شامل میشه، من چند تا نکته رو خیلی فهرستوار میگم که چون بار آموزش هم تقریبا تو بحث کودکان به عهده مادرهاست و مادرها باید بیشتر تلاش بکنن و این بار رو جلو برن. چند تا نکته عرض میکنم که کمک میکنه برای اینکه بهتر و راحت تر جلو برن. یک، از لحاظ ذهنی مادر خودشون رو آماده بکنن، هی ذهنشون درگیر این نکنه، چون بعضی از مادرها تو مراجعات با ما دائما نشون میدن بچه‌م چی میشه، آیندهش از بین رفت. هیچ طوری نمیشه. بنده خودم دانش آموز اون دورانی هستم که تو جنگ تحمیلی موشک بارون شد، 4 ماه مدرسه نرفتیم، اینترنت نبود، هیچ فضایی برای آموزش نبود، درسمون نبخونیم، هیچ مشکلی به وجود نیومد. دومین چیزی که آرامش بخش برای یه مادر باید بدونه، این اتفاق برای همه است. اگر برای شهر من بود همه داشتن درس میخوندن، بله واقعا تنهیزا بود، اما الان همه دنیا درگیرن. پس مادر بچه شما به تنهایی عقب نیفتاده، همه عقب افتاده. دو، بچهای دبستان مفاهیم باید تو ذهنشون شکل بگیره. مفاهیم یعنی چی؟ 2 به علاوه 2 مساوی با 4 یه مفهومه. این مفهوم باید تو ذهن بچه ها شکل بگیره. ما گاهی از اوقات تو آموزش، چون این مفاهیم برای خودمون جا افتاده، از بچه هامون انتظار خیلی بالایی داریم. مثلا مادر نشسته با بچه کلاس اولی داره کار میکنه، میگه د با ا چی میگه چی میشه، یه خود بچه فکر میکنه میگه دو، میگه د با ا چی میشه دو، دوباره میگه دو، ناراحت میشه، اینو تو بلد نیستی. مادر د با ا میشه ده، یه مفهومه، بعد از 30 سال تکرار تو ذهن شما جا گرفته. بچه شما با این مفهوم تازه داره آشنا میشه، زمان بده یاد بگیره. این زمانه رو حوصله نمی کنن. من توصیه‌ام اینه، اگه یه وقتی یه مفهومی دارن یاد میدن بچهشون یاد نمیگیره، بهش آموزش بدن رهاش بکنن. مدت زمان آموزش برای بچه ها سن به علاوه 10 دقیقه است، یعنی یه بچه 7 ساله تقریبا 17 دقیقه میتونه یاد بگیره. بعد یه مادری نشستی 1 ساعت با بچه هاش داره کلنجار میره، اینا یاد نمیگیرن، اعصاب خودش خرد شده، اعصاب اونا خرد شده، داره به اونا سرکوف میزنه، کلمات ناشایست به کار میبره، اراده و قوت بچه رو همه رو داره زیر سوال میبره سر روش غلط. مادر روش شما غلطه، چیکار کنیم؟ 17 دقیقه باش کار کنید، اگر هیچ یاد نگرفت اصلا رهاش کنید،
فرصت بهش
2 ساعت بعد یا فردا برید سراغش ببینید چه اتفاق شگرفی رخ داده. این اصلا 5 تا پله خودش رفته جلوتر. ما حوصله زمان دادن در آموزش رو نداریم. سومین نکته، دخالت با نظارت متفاوته. معلم روی تکالیف بچه‌ها نظارت میکرد، دخالت نمیکرد.
بله.
اگه تکلیف بچه‌ها داده میشه نظارت کنید، دخالت نکنید. الان ولی شروع میکنه، مثلا بچه میاد سراغ من، بابا این مسئله رو برای من حل کن، من مداد دستش میگیرم، بابا این که کاری نده، ببین 2 به علاوه 3 جمع، همه رو شروع میکنم توضیح دادن. این توضیح دادن غلطه. ما باید سعی کنیم بچه ها بتونن خودشون کار رو جلو ببرن، کمک کنیم، فقط گوش زد بکنیم او راه پیدا کنه. 4 نکته و آخرین نکته، هماهنگی پدر مادره. این هماهنگی اگه وجود نداشته باشه تو بحث آموزش تو خانواده خیلی لطمه زننده است.
یعنی همسو بودن والدین در آموزش. بسیار عالی. از جناب آقای نغمه‌گو کمک بگیریم. آقای نغمه‌گو، یکی از مواردی که خب مطرح شد همونطور که آقای آمین فرمودن مهارت آموزش دادن بود، که خود والدین نیاز به این مهارت دارن. یه بخشش هم مربوط میشه به مهارت‌هایی که در ارتباط با روابط عاطفی و روحی مورد نیاز هست. اینجا بچه‌ها بخشی از کلاس‌های آنلاین رو به خاطر شیطنت‌هاشون از دست میدن. توی این شرایط از کودکان انتظارات جور و جور دارن والدین. به نظر شما چطور میشه این انتظارات رو معقول کرد؟
بله، این مسئله کرونا یک مسئله سیستماتیکه، یعنی نمیتونیم جزیره ای عمل بکنیم فقط از کودک انتظار داشته باشیم. ما ببینیم الان مدارسمون همون حجمی که بچه ها میرفتن مدرسه و حضوری این درس رو یاد میگرفتن، آیا الان عاقلانه است که همون حجم رو از بچه ها انتظار داشته باشیم به صورت مجازی؟ آیا یک کودکی که سر کلاس فقط بین 40 تا 50 درصد حواسش به معلم بود، معلمی که مرجع قدرته، معلمی که تو فضا قرار گرفته، بعد بچه ها بازی کردن، خیلی از موارد رعایت شده، رفته سر کلاس نشسته، خود بهره‌وری کودک از کلاس واقعی و حقیقی و ایدئال 40 تا 50 درصده. بچه ها با هم دیگه صحبت میکنن، حرف میزنن، سر به سر هم دیگه میزنن، که تو سیستم آموزشی به عنوان معلم دارن کار میکنن، تو سیستم آموزشی به عنوان مربی هستن، میدونن مثلا بهره برای کلاس. ما حتی میگیم که کلاس باید دانش آموز محور باشه، این که مثلا من بیام خودم مرجع قدرت سر قرار بدم و فقط بگم که من متکلم بختم و شما باید گوش کنید. الان ما میبینیم که از طرف مدارس اونجوری که باید و شاید یه فکر میکردن آقا این حجم درس ها رو باید کاهش میدادن، حجم تکالیف و بچه ها باید کاهش میدادن. بچه که کامپیوتر نیست که شما بهش میگید آقا از این ساعت تا این ساعت شما درس بخون. حالا شما تصور کودکی که توی کلاس حقیقی 50% بهره وری داره، مادر انتظار که این بشینه به یه صفحه نگاه کنه، اونم با این کیفیت اینترنت ها، و تازه اگه بچه چه که اصلا موبایل خوب داشته باشه، ما انتظار داشته باشیم که بهره وری کامل بگیر. الان خود ما به عنوان یک، خود من به عنوان یک بزرگسال، مگه چند دقیقه میتونیم به بحث آموزشی که تازه قراره که اونو یاد بگیری، نه اینکه قراره مرور بشه.
درست.
ما انتظاراتمون رو اگر معقول نکنیم خودمون اذیت میشیم، بچه‌ها هم داریم اذیت میکنیم، سیستم آموزشی هم اونجوری که باید شاید هم نکرده به نظر من. و این مسئله که ما البته اینم بهتون میگم، شاید اگه 2 سال پیش به یه نفر میگفتن آقا یه اتفاقی قراره که توی دنیا بیفته که بچه ها 2 سال مدرسه نرن خونه بمونن،
اینقدر باور نمیکرد،
برای اون کسی باورش نمیشد که شما فقط چشم آدم تو خیابون ببینید. همین موردی که الان شما میتونید و بهش هم اشاره میکنید و تبعات داره، ما این تبعات رو باید بپذیریم. وقتی که این تبعات رو پذیرفتیم، حالا میام میگیم حالا باید چی کار بکنیم. اولا اینکه وقتی که من میخوام به شکار فرض کنید یک حیوانی مثل گرگ برم، بعد اصلا شیر با خودم ببرم، یعنی اگر الان من میخوام که بیام از این قضیه به سلامت عبور کنم یا کمتر آسیب ببینم، واقعا باید اینو در نظر بگیرم که من با یک کودکی طرف هستم که واقعا خود بچه تحت فشاره. بعد اون مادر کنترلگری که با نگاهش به بچه داره میفهمونه که تو چیز یاد نگرفتی،
بله،
اینا تبعات داره. پس ما انتظاراتمون رو به جا کنیم. لطفا مدارس هم حتماً همکاری بکنن، اینکه همون تکلیف ها، همون حجم درسی، همون اشتباهاتی که تو سلسله آموزشی هست و الان داره اتفاق میفته متاسفانه، و الان ما میبینیم البته این سری مزایا هم پیدا کرده، یعنی واقعا شما ببینید بچه ها مجبور شدن که بیان کنفرانس بدن،
بله، مستقل‌تر عمل بکنن
و واقعا با دنیای مجازی آشنا شد. حالا میگم این سری تبعات مثبت هم
حتما راجع به این موضوع هم صحبت میکنم.
بله بله، ولی من میگم که مادرها آن چیزی که برای ما بزرگترا مهمه برای بچه ها خیلی مهم نیست، و آن چیزی که برای بچه ها اولویته برای ما بزرگترا اینجوری مسخره میاد.
از سطح توقع رو باید در نظر بگیریم.
بله، و بازم تاکید میکنم به زبان کودک، این که حتی اقل یه پدر مادر تو این دوره باید 145 تا بازی بلد باشه.
بله، حتما در طی برنامه بیشتر به این موضوع آقای نغمه‌گو میپردازیم. الان فرصتی هست که صحبت‌های شنونده‌های عزیز رو هم بشنویم، برمیگردیم.
سلام، ممنون از برنامه خوبتون و موضوعی که بهش توجه داشتید. من یه سوالی داشتم، با توجه به اینکه الان وضعیت کرونا هنوز در کشور ما به اون کنترل اصلی نرسیده، ما بچهای کوچیکی رو داریم که خیلی‌هاشون حتی تجربه محض هم ندارن، بچه‌ای که تو این 2-3 سال اصلا به دنیا اومدن. من خودم درگیرش هستم، دختر کوچیک دارم که عادت کرده از پشت پنجره همه چیز رو ببینه، حتی یک پارک کودک تا حالا نرفته، نهایت جایی رفته باشه آخر شب یه دوری توی خیابون توی ماشین زده باشه، ما پیادهشون توی چمنو بدو و بیاد دوباره توی ماشین. واقعا فکر می‌کنم که هم از نظر روابط اجتماعی من فردا باهاش به مشکل بخورم، هم از اینکه حالت افسردگی پیدا کنه و نتونه با جامعه ارتباط درستی برقرار کنه. علارغم اینکه ما بالاخره بازیایی می‌کنم، بازیای مادر و دختریه و واقعا بازی نیستش که با همسالانش داشته باشه. اگر توضیح بفرمایید که من الان با این وضعیت چیکار کنم و این بچه رو واقعا چجوری به پرورشش بدم، تربیتش کنم که فردا دچار سرخوردگی نشه، و واقعا چه راهکاری وجود داره که دائم نخوام این رو توی خونه نگه دارم. اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
خب
سلام عرض میکنم خدمت عوامل برنامه تورنج. ممنونم از برنامه خوبتون. من پدر یه پسر 10 ساله هستم. تو این دوران کرونا واقعا پسرم از نظر روحی و روانی به هم ریخته، اخلاقش عوض شده، خیلی گوشه‌گیر شده، حتی باهاش بازی هم که میکنی اون لذت رو نمیبره. خواستم ببینم ما باید چه کار بکنیم، چه راهکاری پیشنهاد میدید؟ ممنون میشم ازتون، بازم تشکر میکنم.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه تورنج، مجری محترم و کارشناسان عزیزی که در این برنامه راهنمایی میکنن و پاسخگوی سوالات مردم هستن. با توجه به اینکه امروزه میگن این کرونایی که اومده بچه‌ها رو بیشتر درگیر میکنه و من خودم دارای 2 تا نوه هستم و الان بحث مدارس داره مطرح میشه باز شدنش و معمولا بچه‌های سنین پایین رو واکسن نمیزنند، میخوام ببینم واقعا ما باید چیکار کنیم؟ آیا با همون ماسک زدن بچه‌ها میتونن خودشون رو در امان بدارن یا اصلا نباید در مدرسه حاضر بشن و باید فاصله‌های خودشون رو به شکل کامل رعایت کنن؟ امیدوارم که پاسخ بدید که ما بتونیم نوه‌هامون رو از خطر کرونا به لطف خدا دور کنیم.
خیلی ممنون از این که همچنان با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها ما رو همراهی میکنید. خب تلفن ها رو با هم دیگه شنیدیم. خانم دکتر غفوریان، همونطور که متوجه شدید دغدغه خیلی از پدر و مادرها دور شدن بچه هاشون از روابط اجتماعی و نگرانی از انزوا و گوشه‌گیری اونهاست. در این باره هم میتونید برای دوستامون توضیح بدید؟
بله خواهش میکنم. ببینید، ما در گذشته اینجوری بود که همه با هم داشتیم کنار هم زندگی میکردیم، در کنار خانوادهمون، در کنار دوستانمون، در محیط مدرسه. اما اتفاقی که افتاد این بود که اگر بخوام اینجوری مثال بزنم، جامعه رو دریایی در نظر بگیرم، الان قصه اینجوری شده ما دیگه همه توی یک کشتی نیستیم، هر کسی کشتی خودش رو داره، هر خانواده جدا جدا، مستقل مستقل، و اون فضای قرنطینه ای که ایجاد کردیم. من همیشه به والدین اینو میگم، میگم دریا دریای متلاطمیه، الان شرایط خوبی نیست، اما چشم بچه‌های ما به ناخدای کشتیه، به من و همسرم، به پدر و مادر هاست، و اگر این ناخداگاه ترس‌هاشون، نگرانی‌هاشون، شکوه‌ها و شکایت‌هاشون، اخبار بدی که وجود داره رو هی منتقل کنن، چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که این مسافر کوچولویی که تو کشتی ماست و چشمش به ماست بتونه امن و راحت با آرامش بتونه این سفر رو طی کنه؟ پس احتیاج داریم به یک سری مهارت‌ها. خارج از این که اون دریا دریای متلاطمیه، ما باید محرک‌هایی که در خود کشتیمون وجود داره تا حد امکان کاهش بدیم. چه بکنیم؟ به یک شناخت و درک درستی از خودمون برسیم. هر کدوم از ما الان باید خودم رو به عنوان مادر، به عنوان همسر بشناسم و بدونم که آقا نقش من تو این شرایط چیه. شناخت و درک درستی از بقیه افرادی که در این کشتی کنار من هستن، همسرم، فرزندانم داشته باشم. شناخت و درک درستی از شرایط این کشتی داشته باشیم تا بتونیم با این آگاهی و شناخت ارتباطات بهترتون فضا داشته باشیم، هیجاناتمون رو بتونیم بهتر مدیریت کنیم، مسائلمون رو بتونیم بهتر حل کنیم، تصمیمات بهتری بگیریم. از همه بهتر و از همه مهمترین، ما اونجا تو اون فضا انتظاراتمون رو معقول کنیم از همدیگه، همسران از همدیگه، والد از فرزندانشون. این اتفاق چجوری میفته؟ اولا ما بدونیم با شرایط بدی روبرو هستیم، با شرایط سختی روبرو هستیم، هر کدوممون بنا به شرایط خودمون نحوه روبرو شدن با این شرایط رو یاد بگیریم. نکته بعدی که وجود داره اینه که بیرون قابل پیش بینی نیست، این بیماری جدید بود، این بیماری غیر قابل کنترل و غیر قابل پیش بینی بود، اما ما بیایم کشتی خودمون رو قابل پیش بینی کنیم، یعنی با برنامه باشیم، خوابیدنمون، بیدار شدنمون، تفریحاتمون، غذا خوردن، ما بدونیم که تو این کشتی قراره چه اتفاقی بیفته. سبک زندگیمون تغییر کرده، حواسمون به نیازها باشه، مهمترین نیازی که در این شرایط همه داریم، بهش نیاز داریم، همدلی کردنه با کودکمون، احساساتش رو درک کنیم، توجه کنیم بهش، درباره چیزی که از شرایط درک کرده اجازه بدیم صحبت کنه و ما همراهش باشیم و این همراهی و همنوایی رو یادشون بدیم، شنونده های خوبی باشیم.
بسیار عالی. خب متشکریم از جناب آقای نغمه‌گوی بزرگوار. هم میخواییم به تلفن بعدی دوست عزیزمون پاسخ بدن، پدر بزرگی که نگران بودن از آسیب دیدن نوه هاشون. در واقع میخواییم بگیم که چطور میتونیم این استراب دوران کرونایی رو کنترل بکنیم.
بله، وقتی که مسئله به وجود میاد، ما اگه واقع بینانه بهش برخورد، یعنی واقع بینانه ببینیم این قضیه رو، متوجه میشیم که یک سری محدودیت ها رو ما هممون داریم تحمل میکنیم. یعنی اینکه ما الان هممون درگیر هستیم، مگر توی این جامعه ای که الان درش قرار داریم فقط نواهیشون نیستن، نواهی دیگه هم هستن، بچه های دیگه هم هستن، و این اتفاقیه که برای همه افتاده. و وقتی که همه گیر میشه یک درد، اینجوری نیست که فقط من آسیب ببینم، اینکه همه تحت فشارن. یعنی حتی افراد ما داریم که همینجوری که شما گفتید خودشون کارمند هستن، میرن بچه خونه تنهاست، جایی میتونن بذارن، مسائل و مشکلاتی به وجود اومده. ما باید یه مقدار صبوری کنیم که این دوران تموم بشه. مثلا من هم دوستانی که تصمیم گیرنده هستن، اولین و مهمترین مسئله براشون سلامت فرزندان این سرزمینه.
بله.
و مسلماً تصمیماتی که میگیرن تصمیماتی خواهد بود که این مهدر رو گسترش ندن. حداقل
درسته.
من میدونم سالا همیشون که اعلام کردن حداقل چند ماه اول برای بچه ها به صورت مجازی هست، ولی چون این مسئله به صورت جمعی اتفاق افتاده تحملش فکر میکنم که راحت تر باشه.
انشالله که
همونطوره. باید صبوری کنیم که این اتفاق میگم حالا خیلی از مسائل دیگه حل بشه.
انشالله. خیلی متشکریم. دقایق پایانی برنامه است آقای نغمه‌گو، برای همین 30 ثانیه ما میخواییم از صحبتهای آقای آمن بزرگوار استفاده بکنیم. اگه توصیه‌ای دارید برای کنترل کودکان توی این شرایط و حفظ روابط اجتماعی، آیا ممکنه؟
خدمت شما عرض کنم که دو تا نکته به نظرم میرسه خیلی حائز اهمیته تو بحث کودکان.
خیلی کوتاه اگه محبت
تو بحث کودکان، بحث بازی خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت. ما بازی‌های مختلفی داریم که الان پدر مادرها یا دو تا بچه یا مثلا بچه‌ها با پدر مادر میتونن انجام بدن و این خیلی کمک میکنه تو اون بحثی که ما الان میگیم نرفتن بچه‌ها توی مجامع مثل مدرسه، روابط اجتماعی رو مختل کرد. این روابط رو میتونه بهشون آموزش بده. نکته بعدی که واقعا الان مدرسه‌ها ما خیلی باهاش مشکل داریم، خانم دکتر هم اشاره کردن، خواهشمون از پدر مادرها اینه که از اول سال تحصیلی و به مرور از الان نظم تو خونه‌هاشون برگردونن. یعنی ما صبح با یه دانش آموزی که با یه دانش آموزی که دو نصف شب خوابیده، حالا 6 7 صبح میخواد بیاد سر کلاس مجازی، مواجه نباشه. این نظم خانواده خیلی میتونه توی هم آرامش هم آموزش بچه‌ها به ما کمک بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. عزیزان، شما همراه و شنونده برنامه تورنج بودید با موضوع کرونا و چالش کودکان در خانه، که با حضور کارشناسان خوبمون آقای محمد آمن، کارشناس علوم تربیتی و مدیر مجموعه‌ای از مدارس، و آقای مهدی نغمه‌گو، پژوهشگر، محقق و نویسنده در حوزه کودک، همچنین خانم دکتر زینت السادات میرغفوریان، دکترای روانشناسی و مشاور مهارت‌های زندگی، به گفتگو نشستیم. تهیه کننده این برنامه خانم زهرا بهریه، آیتم ساز خانم سمیرا صدیقی، صدا بردار آقای بهنام رحمتی، و کارشناس بخش کتاب آقای مجید قنبری، و با اجرای بنده فاطمه حسنپور تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که از این برنامه استفاده کافی و وافی رو برده باشین. تا هفته آینده و دوشنبه آینده شما رو به خدای منان می سپارم.
وقت شما بخیر عزیزان شنونده. دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه روایت رنگ ها رو بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها. بعضی فیلم ها هستند که می توانند با مخاطب مختلف در سراسر جهان ارتباط برقرار کنند، به ویژه آنهایی که روی مفاهیم کلی انسانی مانند عشق تمرکز دارند.
پدر خونده، نمیدونم چی کار کنم.
مثل یه مرد رفتار کن. تو چت شده به خاطر اینکه رانا بهت ندادن داری مثل زنا گریه میکنی؟
چرا اصلا پاشدی اومدی کازابلانکا؟ جای دیگه هم تو دنیا هست.
اگه میدونستم که اینجا این نیمتا
این
ارتباط مشترک میان افرادی که هیچ شباهتی به هم ندارند علاوه بر سینما در رسانه‌های خبری هم رواج دارد. شگردی که با نیازهای مشترک آغاز و به اهداف مشترک هم ختم می شود. شگرد اعتراض ذهنی، اجتماع ارتباطی. این شگرد در رسانه‌های بیگانه می‌خواهد پیوند دهنده اعتراض‌ها باشد. به عبارتی میان فردی که از گره کارش در ادارات ناراحت است، با کسی که جاده شهرستانشان خراب است، با کسی که نگران تحصیل فرزند است و کسی که طرفدار منافقین است، پیوند ایجاد کند با این نقطه مشترک که همه ناراحت هستند.
صدای خشم شهروندانی که نه آب دارند و نه برق، در برابر مسئولانی که برای حل بحران فقط ستاد تشکیل می‌دهند.
چند روزی است که بحران گرد و غبار و هوای ناسالم زندگی مردم در استانهای جنوب، غرب و غرب ایران را با مشکل روبرو کرده است.
طوفان توتری که دیشب انجام شد دقیقا دو هدف داشت. یکیش درخواست از جامعه بین‌المللی برای بازخواست ایران و یکی دیگه اطلاع رسانی در مورد نفرت پراکنی که 40 سال هست علیه بهائیان در ایران در رادیو تلویزیون و رسانه‌های دولتی و تحت حمایت دولت در ایران انجام میشه.
سازمان مجاهدین خلق روز شنبه در واشنگتن اولین نشست اجلاس جهانی ایران آزاد 2021 را با حضور مجازی چند عضو جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره آمریکا برگزار کرد.
چندین نماینده و سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا روز گذشته در نشستی به عنوان اجلاس جهانی ایران آزاد 2021 آلترناتیو دموکراتیک به سوی پیروزی در سخنرانی‌های جداگانه‌ای از خواست مردم ایران برای دستیابی به آزادی اعلام حمایت کردند.
دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
در حوزه علوم شناختی مهمترین رکن در نظر رسانه اینه بتونه ذهن‌هایی که اساساً نمی‌بینه رو به گونه‌ای معترض بکنه که این ذهن‌های معترض در فضای رسانه‌های اینتراکتیو یا سوپر اینتراکتیو در فضای مجازی یا فضای اجتماعی خودشون اجتماعشون رو بر اساس نقطه مشترک و ثقلشون یعنی اون اعتراض ذهنی بذارن. همیشه اجتماعات اعتراضی در حوزه شناختی همینجوری شکل میگیره. من نسبت به حقوقم، حقوق دریافتیم از محل کارم، اعتراض دارم، ذهنیه. شما هم نسبت به دریافت حقوق به صورت ذهنی اعتراض داریم. ما دوتا به هم دیگه نمیگیم، اما یه جا که میشینیم کنار هم دیگه سر حرف که باز میشه به دلیل جنس اعتراض من و جنس اعتراض شما در ذهن یک ارتباطی این وسط شکل میگیره. این ارتباط اونجا شاید لزوماً کاربرد نداشته باشه، اما اگر نیاز باشه که در یک اعتراض شرکت بکنیم اون ارتباط ذهنی اینجا خودش نشه. قطع برق در تهران، قطع برق در سیستان و بلوچستان. من با اونی که تو سیستان و بلوچستانه با هم ارتباطی نداره، اما وقتی تو آسانسور گیر کردم برق قطع شده نامنظم، اونم اونجا سر زمین گیر کرده، جفتمون اعتراض ذهنی پیدا کرد. شب برنامه میذاره آقا هر کی نسبت به قطع برق اعتراض داره زنگ بزنه حرف بزنه. من از تهران زنگ میزنم، اون از سیستان زنگ میزنه، آیدی همدیگه رو پیدا میکنیم، میریم تو شبکه تبدیل یه اجتماع رو میدیم.
این ارتباط ذهنی اگر ایجاد شود، رسانه بیگانه میتواند همه را به نفع پیام خودش مصادره کند. شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
خیلی متشکرم از همراهی تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمند با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. با اعلام ساعت 12